من میخوام وارد صنایع تو بشم، صنایع تو کار من نیست که، درست؟
بله.
و انت مسددون للثواب، خدای تو منو اجازه داده بیام حمدت کنم، یه منت و نعمت بزرگتری هم میدی به کسی که میخواد تو راه ثواب قدم برداره، تو این آدم هایی که در مسیر ثواب میان تسدیدشون میکنی، تحکیمشون میکنی،
محکمشون میکنی.
بنابراین تو خودت منو تو این وادی تسدید و تحکیم کن، ثبات قدم و فهم صحیح به من بده، درست؟
خیلی هم خوب.
بعدش و ایقن تو، خیلی تعبیر عجیبی است، ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه.
به به،
من یقین کردم، من این آغاز ثنای دیگه هم،
بله،
که تو ارحم الراحمین هستی در موضع عفو و رحمت، و اشد المعاقبین هستی اونجایی که جایگاه موضع رحمت، موضع عفو، تو ارحم الراحمین، هیچ کس به گرد تو نمیرسد، همه بخشنده ها از تو گرفتند و میبخشن، کسی از خودش چیزی نداره، ولی و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یه جای جای نقمت و عذاب و سختگیری است، تو اشد المعاقبین هستی، هیچ کس در عقاب کردن به گرد پای تو نمیرسه، کاری نمیتونن بقیه کنن.
چه اقرارهای قشنگی.
حالا ولی این رو معنا کنیم، و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریا و العظمه، یه جای جای اظهار کبریا و عظمت، اظهار بزرگی است، اونجا تو اعظم المتجبرین هستی، تو اونجا اراده خودتو تثبیت میکنی، نافذ میکنی، اونجایی که باید بزرگی خودتو احراز کنی، از ابراز بکنی، همه رو حذف میکنی. اینطور نیست که حالا کسی جای اظهار عظمت و کبریا هست، تو اجازه بدی دیگران هم تو میدان بیان اظهار کبریایی بکنن، همه رو از صفحه پاک میکنی، اراده خودتو ظاهر میکنی، متجبری. حالا ببینید، این اولین قدم ورود به دعاست، دعایی که میخواییم باش به سمت ظهور حرکت بکنیم.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها، خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسان. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خدا، سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراه هستم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم
من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشا ببین.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت آقای نابغه، درباره شهید حسن عقارب پرست. آغاز 1325، پرواز 1363. صبح 25 مهر 1363، وقتی به همراه عده‌ای از فرماندهان از جزایر مجنون بازدید کرد، در واقع داشت آخرین گام‌های خودش رو رو خاک می‌ذاشت. روی خاک سرخ جبهه جنوب، انگاری داشت به دعای اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک با صدای بلند آمین می‌گفت و گفت، آمین گفت و رفت. پیشنهاد شهید سید موسی نامجویی که در آن زمان در دانشکده افسری استاد نقشه برداری بود، به عضویت یک سازمان مخفی نظامی در اومد و آموزش‌های لازم رو در درون تشکیلات سپری کرد. او حتی درباره عضویت در این سازمان به عزیزترین دوست و همدورش یوسف کلاهدوز حرفی نزد، تا اینکه در یک جلسه مخفی تشکیلاتی با او روبرو شد و معلوم شد هر دو عضو این سازمان نظامی سیاسی مذهبی هستند و خود این عاملی شد که پیوند دوستی حسن با کلاهدوز محکم تر بشه.
فرمانده نابغه ارتش که پست وزارت دفاع را نپذیرفت. شهید عقارب پرست، علی‌رغم اینکه کاندیدای فرماندهی ستاد مشترک ارتش و تصدی پست وزارت دفاع بود، با انتخاب شخصی به نیروی زمینی پیوست و معاونت عملیات لشکر 92 زرهی اهواز را بر عهده گرفت. اوایل سال 62 پس از 2 سال خدمت در تهران دوباره به جنوب بازگشت و در لشکر 92 زرهی اهواز به فعالیت‌هایش ادامه داد. او همیشه می‌گفت نور الهی در آنجا، یعنی جبهه متجلی است. آنجا جایگاه تزکیه نفس است.
در این خانه و خانواده سنتی که جاری بود این بود که صبحا حدود اذان پدر و مادرم از خواب پا می شدن، بعد ما پنج تا برادر رو از خواب بیدار می‌کردن، به ترتیب وضو می‌گرفتیم و می‌مدیم کنار پدر به خوندن نماز، و بعد از نماز همراه پدر حداقل یک صفحه قرآن می‌خوندیم.
یکی از همرزمان شهید عقار پرست میگوید که او با توجه به آموزه‌های دینی خود از مکتب اسلام قبل از آغاز هر عملیات نیروها را جمع می‌کرد و با نطق شیوای خود می‌گفت: ما به خاطر خدا می‌جنگیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. او با این بیانات و مثبت نگری و القاء روحیه به نیروها باعث شد که دفاع از خرمشهر 35 روز به طول انجامید و نیروها در مقابل تجهیزات دشمن ایستادگی کنند، که این امر در تاریخ جنگ‌های کلاسیک بی‌سابقه است.
به خاطر اینکه خودش رو نشون بده من مشغولم و به بعض از مسائل و فسادهایی که اونجا بود آلوده نشه، ایشون رفت اسب سواری و چوگان بازی رو یاد گرفت و بهترین اسب سوار و چوگان باز شده بود. به خاطر اینکه هر کی ازش می‌پرسید حالا تو ارتش تو چه کار می‌کنی، گفت من وقت از آدمو دنبال چوگان بازیم و اسب سواری. خب اسب سواری از نظر اسلام خیلی کار ارزشمندی بود.
امیر سرفراز ارتش، مؤسس کارگاه عملیاتی کلاس‌های ضد میکروبی شیمیایی در مرکز زرهی شیراز بود و در کنار آموزش نظامیان با اصول جنگ‌های میکروبی، از هدف خودش که برای اون به استخدام ارتش در اومده بود غافل نموند و به جمع‌آوری نیروهای متعهد در ارتش پرداخت و اعضای جدیدی به گروه سازمان مخفی خودش وارد کرد. در جنگ کلاسیک میگن که در مقابل تانک باید تانک داشت و در مقابل توپ باید توپخانه آورد، ولی در اون شهر دوردست برای نیروهای ایرانی نه تانکی بود و نه توپی. در اون شرایط بسیار دشوار، عده‌ای از جوانان عاشق دین و میهن، اعم از نیروهای گردان دژ خرمشهر، تکاوران نیروی دریایی، دانشجویان دانشکده افسری، نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مردمی، با جنگ افزارهای ابتدایی مانند تفنگ ژسه و سایر سلاحهای سبک در مقابل نیروهای دشمن ایستادگی کردند، چرا که نمیخواستند در این جنگ نابرابر خونین شهر زیر چکمه‌های اجنبی لگدمال بشه. یکی از درگیری ها در تاریخ 20 دی ماه 1359، تیری به گلوی عقار پرست اصابت کرد، ولی او بی اعتنا به زخم سوار تانکی که از دشمن به جا مونده بود شد و به طرف اونا تیراندازی کرد. ساعتی بعد به علت خونریزی شدید از حال رفت و به بیمارستان آبادان منتقل شد.
پرست در تاریخ 1350 برای گذراندن دوره چیفتن عازم انگلیس شد و 2 سال بعد به آمریکا اعزام شد و دوره جنگ‌های شیمیایی را گذروند و در بازگشت بخش جنگ شیمیایی میکروبی را در مرکز زرهی شیراز پایه‌گذاری کرد.
1 سال کلاس زبان در ارتش رفت، از نظر زبان خیلی مسلط شد، انتخاب شد که برای دوره‌های عالی ارتش برد آمریکا و 1 سال به امریکایشون مهاجرت کرد برای و در اونجا یادم است از فعالیت های مذهبیش دست بر نمی داشت. یه نامه برای من نوشته بود که یکی از این افسران مسلمانه اینجا که بچه دار شده به من گفته که یه اسم برای بچه من بگی، و چه اسمی بدم؟ مثلا من پیشنهاد کردم بشه به یوره ریحانه بگذاره.
او مدتی بعد در سال 1353 بار دیگر به آمریکا اعزام شد، اما در بازگشت به ارتباط عالیات رفت و در نجف به حضور حضرت امام خمینی مشرف شد و در ملاقاتی که با ایشان داشت ضمن اعلام بیعت آمادگی خود را جهت انجام هر نوع فعالیت سیاسی و مبارزاتی اعلام کرد.
و چه اسمی بدم؟ مثلا من پیشنهاد کردم بشه به یوره ریحانه بگذاره.
مأموریت دیگری داشت که باز ایشون از مرکز آموزش شیراز، زرهی شیراز به خارج رفت. در سال 50 به اون طرف بود که وقتی با خرید تانک چیفتن معامله قراردادش بسته شد، ایشون باز به عنوان یک افسر فهمیده و پرتوان به یکی از تخصصهایی رفت که کار هر کسی نبود که بره.
با این که معاون لشکر بود ولی همیشه در خط اول و در کنار سربازا دیده می شد و سربازها با دیدن او در کنار خودشون احساس لذت و اطمینان می کردن. پدرم وقتی که می خواست به جبهه بره به من سفارش‌های زیادی می کرد. یکی از سفارش‌های او در مورد قرآن بود. خیلی ما رو به خوندن قرآن تشویق می کرد. روی نماز و برنامه‌های دینی تأکید زیادی داشت. در آخرین جمعه‌ای که پیش ما بود و قرار بود عصر به جبهه بره، ما رو به جلسه قرآن برد. پس از مراجعت به منزل هنگام عصر در حین رفتن به جبهه منو پیش خودش برد و گفت امکان زیادی داره که دیگه بر نگردم، مواظب مادرت باش، نمازاتو به موقع بخون، خوندن قرائت رو ادامه بده و در جلسات قرآن شرکت کن. این سفارش همیشگیش بود. تو اون روزا وقتی که از پدرم سوال میکردم درجه شما چیه، به من میگفت من سرباز امام زمانم. بعد از مدتی که ما رو به جبهه جنوب در اهواز برد، در داخل سنگرش روی یه تیکه آهن نوشته شده بود معاونت لشکر. من در اون هنگام متوجه شدم که سمت پدرم چیه و چه احترامی در بین مردم داره. بصیر عقارب پرست، فرزند شهید حسن عقارب پرست.
سفارشم چنگ زدن به دامان اهل بیت و پیروی از نائب اوست که انشاءالله خداوند به همه شما ملت عزیز کمک خواهد کرد تا نام اسلام عزیز اطلاع یابد و به زودی امر فرج را اصلاح نماید.
کتاب ولایت فقیه امام اونجا چاپ و پخش شده بود که من اونجا دیدم برای اولین بار و راحت اینا تو دست دانشجوها دست به دست شد. اعلامیه های امام در اسرع وقت، نوارای امام در اسرع وقت از نجف میمد اروپا و پخش شد تو گروه های دانشجوی به دست ما میرسید. وقتی داداش اومد اونجا، من این مجموعی از این اعلامی ها و نوشته ها و که هم داشتم بهش دادم. یه 48 ساعتی که با من بود همش اینا رو میخون. خیلی در روحیش اثر گذاشت، خیلی.
همسر عزیز، صبر و تقوا تنها توشه ایست که برایت میگذارم. انشاءالله بتوانی فرزندان عزیزمان را از یاران مهدی عجل الله و نائب بر حق او تربیت کنی که مایه مباهات ما در صحرای محشر و در حضور خداوند تبارک و تعالی باشند. آنچه را که از ابتدای آشنایی تا آخرین لحظات حیات به تو دادم از من نبود، بلکه از اسلام بود و لذا تو را به همان اسلام راهنمایی میکنم. تذکر دیگرم خدمت برادران و خواهران، از خدا بخواهید توفیق خدمتگزاری بیشتر شامل حال شما شود. خداوند خود حافظ این مکتب اسلام می باشد. دعا برای فرج امام مهدی عزیز عجل الله از همه مسائل است. خدا را در هر مسئله و هر لحظه لحاظ کنید و از یاد او غافل نباشید. توفیق خدمتگزاری شما در راه اسلام و انقلاب عزیز و رهبر اصلی این انقلاب حضرت مهدی و نائب او امام خمینی را از خداوند متعال خواهم.
این روایت آقای نابغه بود که شنیدین، روایتی درباره شهید حسن عقارب پرست.
اگه زخمی ولی هستی پای پیمون، نه تو زندگی شکستی نه تو میمون، بی نظیم باش تو این با وقاری، وقتی بی خراست تو میدون پانزاری. زخم و تن سر یه نشون از این بهای قراری عاشقون، درد واسه مرد شکوه مرد حتی بدر مثل کوه. زخم و تن سب یه نشون از این بقای خرانی عاشقون، درد واسه مرد شکوه مرد حتی بدر مثل کوه. نفس هست پای این خاک میمونیم، ما همونیم که نترسید، ما همونیم، یه دلیم یه تنیم وطن همیشه، وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه، همه افتخارمون خاک دلیم ایران، سجده و بوسه بر پرچم تو ایران. ایران بدر مثل کوه. زخم و تن سب یه نشون از این بقای فرانی عاشقون، در واسه من شکوه مرد حتی بدر مثل کوه.
که هشت در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک هشته. زهی عشق که ما راست. خدایا چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا
دوازده و پنجا و هفت دقیقه و هفت ثانیه از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم. به خود میوالیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوشبختی تنها در این معنی نمیشه که یک کار خوب و درآمد خوب داشته باشیم. بخش مهمی از خوشبختی به خانواده برمیگرده. امیدوارم کانون خانوادتون گرم و برقرار باشه و هوای زندگیتون پر از عطر آرامش. همراه ما باشید.
ایران را بشنویم.
با اعلام ساعت 13 از پخش شبکه رادیوی ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی اختران فروزان باشید.